اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز دوشنبه 8 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز یک شنبه 7 ماه جنوری گفت امیدوار است که سفر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تأثیر خوب بر روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان بگذارد. مولانا فضل الرحمن با چند تن از اعضای دیگر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان پس از ظهر یک شنبه وارد کابل شد و با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای حکومت طالبان دیدار کرد. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساخته نشده، اما آقای متقی در گفتگو با طلوع نیوز این سفر را مهم خوانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش داده بودند که فضل الرحمن در این سفرش درباره مسائل مختلف به شمول حملات گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و بهبود روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد گفتگو می‌کند. این نخستین سفر فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان است. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد در 16 ماه دسامبر سال پار در دیدار با فضل الرحمن از او دعوت نمود تا از افغانستان دیدن کند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که به منظور افزایش سطح تجارت و ترانزیت کالا بین افغانستان و ایران، مقامات ایرانی موافقت کرده اند که زمان کار در 3 گمرک مرزی بین دو کشور از 8 ساعت به 16 ساعت افزایش یابد. این معاونیت دیروز یک شنبه 7 جنوری با نشر اعلامیه گفته است که در نخستین نشست کمیته های مشترک افغانستان و ایران این تصمیم اتخاذ شد. در اعلامیه آمده است که این نشست ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شده است، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت و ترانزیت توافق نمودند که میعاد کار از 8 ساعت به 16 ساعت در گمرکات اسلام قلعه، ابو نصر، فراهی و نیمروز و 3 گمرک سرحدی طرف ایران افزایش یابد. بر اساس این اعلامیه دو طرف توافق نمودند که به منظور افزایش صادرات و واردات، تردد روزانه موترهای باربری از 550 به 1200 موتر تضعید یابد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت صحت نوار غزه دیروز یک شنبه 7 جنوری گفت در جریان یک حمله اسرائیل 2 ژورنالیست در قلمرو فلسطینی کشته شدند. وزارت صحت غزه و کارمندان صحی گفتند که مصطفی سریا تصویربردار خبرگزاری فرانس پرس و حمزه وائل الدهدو خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره زمان کشته شدند که در موترشان مسافرت می کردند. پدر حمزه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره رئیس بیروی شبکه الجزیره در غزه است که چند پیش در جریان بمباردمان اسرائیل همسر و دو فرزندش را از دست داده و خودش نیز زخمی شد. بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک، از 7 ماه اکتبر سال گذشته بدین سو زمانی که جنگ میان حماس و اسرائیل آغاز شد تا 31 ماه دسامبر کم از کم 77 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شامل 70 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 3 لبنانی کشته شده اند. اسرائیل تا کنون کشته شدن این خبرنگاران را تایید یا رد نکرده است. مردم بنگلادش دیروز یک شنبه در انتخابات عمومی آن کشور که به شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور دوره 5 ریاست جمهوری را تضمین می کند، در حال اشتراک کردند که احزاب سیاسی مخالف این انتخابات را تحریم کردند. احزاب اصلی مخالف حکومت انتخابات را به دلیل تحریم کردند که اکثر رهبران آنان زندانی بوده و از سوی دیگر آنان خواستار برگزاری انتخابات تحت رهبری یک حکومت موقت بی‌طرف می باشند. خانم حسینه دستاوردهای اقتصادی را در این کشور که فقر دامنگیر آن است برجسته خوانده است، در حالی که مخالفان او را به نقض بی‌رحمانه حقوق بشر و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان متهم می‌کنند. حزب ملی گرای بنگلادش که صفوفش به دلیل بازداشت‌های دسته‌جمعی از بین رفته است، اعتصاب عمومی را فرا خوانده و از مردم خواسته است که در انتخابات به گفته آنان شرم‌آور شرکت نکنند. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته است که اتحادیه اروپا باید اردوی ترکیبی خود را شکل دهد تا در حفظ صلح و جلوگیری از منازعات نقش بازی کند. تاجانی که رهبر حزب سیاسی فروزا در ایتالیا است، در مصاحبه با روزنامه لاستامپا گفته است که همکاری نزدیکتر اتحادیه اروپا در زمینه مسائل دفاعی از اولویت‌های این حزب است. در این مصاحبه که دیروز یکشنبه 7 جنوری نشر شد، تاجانی گفت اگر می‌خواهیم که حافظ صلح در جهان باشیم، نیاز به قوای نظامی اروپایی داریم. این یک پیش شرط اساسی است تا قادر باشیم که پالیسی مؤثر خارجی داشته باشیم. صبح روز یکشنبه اوکراین با موجی از حملات هوایی و راکتی روسیه آغاز شد. مقام‌های اوکراین گفتند که روسیه در اوایل صبح دیروز یکشنبه با 28 طیاره بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. آنها گفتند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی‌سرنشین بر شهر دنیپرو 12 نفر زخمی شده‌اند. حملات دیروز نشان داده است که حملات مسکو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین دور از خطوط مقدم جبهه جنگ همچنان ادامه دارد. نیروی هوایی اوکراین در پست در تلگرام مدعی شده است که قوای هوایی این کشور از جمع 28 طیاره بی‌سرنشین 21 آن را سرنگون کردند که عمدتاً مناطق در جنوب و شرق اوکراین را هدف قرار داده بودند. روسیه در مورد این حملات تبصره نکرده است. نیروی نظامی روسیه روز شنبه حملات راکتی را بر مناطق مسکونی در دونتسک انجام دادند که در نتیجه آن حداقل 11 تن به شمول 5 کودک کشته شد. نیروهای روسیه گفتند که این را در پاسخ به حملات بر سربازان روسی در شبه جزیره کریما توسط اوکراین انجام داده است. روسیه در روزهای اخیر حملات خود را بر مناطق مسکونی، تأسیسات غیر نظامی و مردم عادی در اوکراین افزایش داده است. مقامات اوکراین گفتند که شهر پوکوروسک در دونتسک هدف حملات راکتی نیروهای روسیه قرار گرفت که باعث کشته شدن 11 تن و جراحت 8 تن دیگر گردید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می‌رسد که ترکیه عضویت سویدن در پیمان نظامی ناتو را در هفته‌های آینده تصویب کند. وی به روز شنبه 6 جنوری گفت این نشانه از پایان قصه است که گویا واشنگتن متحدانش را ناامید کرده است. کمیسیون امور بین المللی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیشنهاد ناتو برای عضویت سویدن را در یک گام کلیدی به هدف توسعه پیمان نظامی ناتو پس از 19 ماه تأخیر تصویب نمود. مرحله بعدی رأی‌گیری در اسامبله پارلمان ترکیه است. بلینکن پیشنهاد عضویت سویدن را در نخستین روز از سفر یک هفته‌ایش به منطقه برای رسیدگی به مناقشه غزه مطرح کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده های محترم مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مادر دو فرزند بانو نصرت ناصری که باشنده ولایت غزنی است می گوید که برای این که فرزندانش در مقابل ویروس فلج کننده پولیو در امان باشند، آنان را در مقابل این ویروس و سایر امراض ساری واکسین و بصحت تغذیه و حفظ صحه آنان توجه خاص دارد. او از دیگر مادران میخواد تا به صحت و حفظ صحه اطفالشان توجه کنند تا اطفال سالم به جامعه تقدیم نمایند. شرح بیشترین موضوع را طی گزارش مریم صوفی به سمع شما میرسند.
مادر دو فرزند بانو نصرت ناصری فارغ تحصیل صنف 12 است و فعلا مصروف تدریس علوم دینی به دیگر دختر خانم ها در مرکز ولایت غزنی است. در صحبت با صدای امریکا میگوید همواره دختر 4 ساله و پسر 2 سالش را در مقابل ویروس پولیو و دیگر امراض ساری واکسین میکند. با گفته وی یگانه راه مبارزه با این ویروس ناعلاج 2 قطره واکسین است که وی همواره آن را به فرزندان خود تطبیق میکند.
2 طفل دارم، طفلکایم 4 ساله است، دخترکم بی بی مهسا و پسرکم 2 ساله است. و بله ما طفلکای خود واکسین پولیو میکنم به خاطر که واکسین پولیو زیاد اهمیت داره و همچنان واکسین پولیو تنها راه علاج ای ویروس خطرناک پولیو میباشه. به امو لحاظ واکسینش از اهمیت خاص برخوردار میباشه.
بانو ناصری همچنان میگوید که بیشترین آگاهی در مورد اهمیت واکسن پولیو و خطرات ویروس ناعلاج پولیو را از طریق تلویزیون، رادیو و رسانه‌های اجتماعی دریافت نموده است. به گفته وی این واکسن به صورت رایگان به تمامی اطفال زیر 5 سال خانه به خانه تطبیق می شود و مادران باید به تطبیق آن کوشا و به هیچ بهانه‌ای نباید اطفالشان از این واکسن باز بمانند.
ما میفهمیم که الحمدلله ای واکسین پولیو به صورت رایگان در تمام مراکز صحی در خدمت مادرها و در خدمت فامیلا قرار داره. به اول لحاظ مادرها باید اولادای خود واکسین بکنه.
بانو ناصری همچنان افزود در کنار این که خودش به تطبیق واکسین پولیو به اطفال توجه خاص دارد، دیگر مادران را نیز به تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر 5 سالشان تشویق میکند و به گفته وی این مسئولیت مادران است تا به صحت، تغذیه و حفظ صحه اطفالشان توجه داشته باشند تا آنها را در مقابل مرض پولیو و دیگر امراض محافظت نمایند.
و مادرها در قبال اولادهایشون مسئولیت های خیلی زیاد داره. باید مادرها در ایسه تغذیه اولادها، در ایسه نظافت اولادها و همچنان در ایسه صحت اولادهای خود مسئول باشن و متوجه اولادهای خود باشن. و خوشبختانه واکسین پولیو به درب منزل ها میاید و بهتر است که امونجا اطفال نازنین خود واکسین بکنن و تا باشد که اولادهای سالم به جامعه تقدیم بکنن.
به گفته بانو ناصری برای تطبیق بهتر کمپاین های قطرات واکسن پولیو باید تمامی اقشار جامعه با رضاکاران همکار باشند تا این ویروس ناعلاج از جامعه افغانی نیز محو گردد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، با ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه و افزایش نگرانی ها در مورد احتمال گسترش درگیری ها در شرق میانه، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه با ایده از رهبران و شخصیت های برجسته در آنجا دیدار و ملاقات های داشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از فوزیه احسان میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه در ادامه سفر دیپلماتیک خود در شرق میانه با ایمن صفدی همتای اردنی خود در عمان دیدار کرد. چهارمین سفر بلینکن به منطقه در 3 ماه اخیر در حال انجام می شود که تحولات لبنان، شمال اسرائیل، بحیره سرخ و عراق فشارهای شدیدی را بر تلاش‌های نسبتا موفق ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه پس از حمله هفته اکتبر حماس بر اسرائیل وارد کرده است. بلینکن آخرین سفر خود را از ترکیه آغاز کرد که اداره بایدن معتقد است می تواند بر ایران و نیروهای نیابتی آن تأثیر بگذارد تا ترس از جنگ منطقه‌ای را از بین ببرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بلینکن در دیدار با اردوغان بر لزوم مهار درگیری، تضمین آزادی گروگان‌ها، گسترش کمک‌های بشردوستانه مانند افزایش تعداد لاری‌های مجاز برای ورود غذا، آب، دارو و کالاهای تجاری به غزه و کاهش تلفات غیر نظامیان تاکید کرد. اردوغان یکی از شدیدترین منتقدان در جهان اسلام است که مخالف حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ نوار غزه است. بلینکن سپس به یونان، رقیب ترکیه و متحده ناتو رفت تا با صدر اعظم آن کشور که از تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس حمایت کرده است ملاقات کند. بلینکن پس از اردن از قطر و پس از آن از امارات متحده عربی و عربستان سعودی بازدید خواهد کرد. بلینکن بعدن هفته آینده بعد از پایان سفر به مصر از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن بازدید خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در حالی که جنگ وارد چهارمین ماه در غزه می شود، اردوی اسرائیل اعلام کرد که جنگ عمده در شمال غزه خاتمه یافته است و گفته است که آنها زیربناهای حماس را در منطقه از بین بردند. اظهارات اردوی اسرائیل قبل از دیدار انتونی بلینکن از این منطقه منتشر شده است. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را ژیلا نوری به توجه شما می رساند.
در حالی که جنگ اسرائیل در غزه وارد چهارمین ماه می شود، اردوی اسرائیل اعلام کرده است که جنگ مهم و بزرگ در شمال غزه را خاتمه داده است. دانیال هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل می گوید آنها عملیات محوسازی حماس را در غزه تکمیل کردند و برای تقویت دفاع از سرحد اسرائیل و غزه ادامه می دهند.
حماس به جبالیا
در ختم یک جنگ مصمم و با مقاومت ما چهار چوکات نظامی حماس را در جبلیا از بین بردیم. حماس اکنون به شکل یک گروه در این منطقه فعالیت کردن نمی تواند. ما آنان را از توانایی های دهشت افغانی در منطقه محروم ساختیم. ما حملات انجام دادیم و ادامه خواهیم داد تا به دستاوردهای عمیق در منطقه برسیم. هیچ کوتاهی در مبارزه در برابر دهشت افغانی وجود ندارد.
این اعلامیه پس از دیدار اخیر انتونی بلینکن از اسرائیل منتشر شده است. مقامات حکومت بایدن به شمول بلینکن بارها از اسرائیل خواسته است تا حملات هوایی و زمینی را خاتمه بخشیده و بیشتر روی اهداف رهبران حماس متمرکز باشند و از کشتار افراد ملکی فلسطینی جلوگیری کنند. هاگاری روز شنبه همچنان گفت تمرکز تهاجمات برای دستاوردهای عمیق‌تر ادامه خواهد یافت.
ما از بین بردن چارچوکات نظامی حماس را در شمال غزه تکمیل کردیم و برای به دست آوردن دستاوردهای عمیق‌تر به مبارزه ادامه می دهیم. عناصر دفاعی را تقویت می بخشیم و حصار امنیتی را ایجاد می کنیم. اکنون تمرکز ما برای از بین بردن حماس در مناطق جنوبی و مرکزی باریکه غزه است. ما به اساس تجربه جنگ که تا اکنون آموخته ایم به طرز متفاوت اقدام می کنیم.
طی هفته های اخیر اسرائیل اندازه تهاجمات نظامی در شمال غزه را کاهش داده است و بیشتر حملات را به مناطق جنوب متمرکز ساختند. وضعیت جنگ باعث متواری شدن حدود 2.3 میلیون فلسطینی شده است که در مناطق کوچکتر جاگزی شدند و در وضعیت بد بشری و حملات هوایی اسرائیلی گیر ماندند. صدراعظم اسرائیل تاکید نموده است تا زمانی که گروگان‌های اسرائیلی برنگشتند و اهداف حماس از بین برده نشدند، جنگ ادامه خواهد یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها هزار فلسطینی به دلیل جنگ در منطقه رفح در باریکه غزه پناه بردند، جایی که اسرائیل به آنان این دستور را داده است. این منطقه حالا با ازدحام زیاد بیجا شده های فلسطینی روبرو شده است. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی به توجه شما می رسانم. صدها خانواده فلسطینی در خیمه هایی که توسط امارات متحده عربی فراهم شده است و در نزدیکی گذرگاه مرزی با مصر قرار دارد پناه بردند.
وضع المایه سیء تمام؟ انت شايف الحاله تمام؟
وضعیت آب اینجا بسیار خراب است. شما می توانید ببینید که چگونه است. شما می بینید که فاضلاب در اینجا وجود دارد. ما آب شور را جمع‌آوری می کنیم که برای استفاده نیز نامناسب است. برای ما دشوار است آب پاک را که برای مردم داده می شود و دست بیاوریم.
در میان اینها یکی هم خانواده سیقالی است که غزه را ترک کرده و 12 روز قبل به این سو در این کمپ زندگی می کند. آنان در آغاز به رفح رفته بودند و در کمپ نصرت و بعد در خان یونس پناه برده بودند. آلیا السیقالی پناهنده فلسطینی میگوید که خانواده او با دستان خالی به این کمپ آمده اند.
لا معنى صحن ولا معلقه ولا كوبايه انا لما بعمل فطور لاولاد الصبحيه لازم الف على الخيم كله على المخيم عشان اجيب معلقه او صحن او كوبايه.
ما تقریبا از 10 یا هم 12 روز اینجا هستیم. ما بشقاب، قاشق و پیاله نداریم. وقتی صبحانه برای فرزندانم آماده میکنم باید از دیگران در این کمپ کمک بگیرم تا آنان به ما قاشق، بشقاب و پیاله بدهند. من و فرزندانم با این سه کمپل میخوابیم. خواهرم هم اینجاست. در خانواده خواهرم 11 تن هستند. ما خانواده 7 نفری هستیم و در این خیمه زندگی میکنیم.
سالی السیقالی 65 ساله شوهر آلیا زندگی در این کمپ را عذاب میکند.
لا رجع مشحنيت ميه حلوه
كيف رموها؟ رموها في الشارع. انت وشطارتك قاعد تاخذ ميه ما تحصلش على
روز گذشته آنان یک لاری آب آوردند و آن را روی سرک خالی کردند و گفتند که مربوط به شماست که آب میگیرید یا خیر. آنان آب را به جاده ریختند به شکلی که برای گاوها آب میدهید. زندگی ما یک عذاب است.
از سوی هم مارتین گریفیتس رئیس بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که نوار غزه غیر قابل سکونت شده است و یک فاجعه صحت عامه در حال آشکار شدن است. این مقام ملل متحد همچنان افزود که خانواده ها در حالی که درجه حرارت کاهش می‌یابد در فضای باز می‌خوابند و مناطقی که به فلسطینی ها گفته شده بود در آنجا نقل مکان کنند بمباران گردیده است. و همچنان علاوه کرد که تعداد کمی از شفاخانه هایی که تا حدی کار می کنند پر از مریضان است و با کمبود تجهیزات روبرو می باشند و این در حال است که بیماری های عفونی در حال گسترش است. گریفیتس بار دیگر بر درخواست های سازمان ملل متحد برای پایان فوری جنگ و آزادی همه گروگان ها تاکید کرد و اعلام کرد که زمان آن رسیده است که جامعه بین المللی از تمام نفوذ خود برای این کار استفاده کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. انجمن سوزن طلایی به پسران و به خصوص دختران در افغانستان که بعد از مسدود شدن مکاتب به هیچ امکانات تحصیلی و آموزشی دسترسی ندارند فن داستان نویسی را آموزش می دهد. این انجمن توسط همیرا قادری یک تن از نویسندگان افغانستان تأسیس شده است. لینا روزبه در این گزارش به شرح فعالیت های آموزشی این انجمن پرداخته است و گزارش را تهیه کرده است که به سمع شما رسانیده می شود.
با گذشت بیش از 2 سال از زمان مسدود شدن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه توسط طالبان در افغانستان، گزینه آموزش آنلاین یا تدبیر صنوف برای دختران از طریق اینترنت من حیث یکی از راه حل‌های کمک با دخترانی که از تحصیل بازمانده‌اند مطرح شد و حال این گزینه با ابتکارهای مختلف در حال گسترش است. انجمن ادبی سوزن طلایی نهادی است که توسط همیرا قادری یکی از نویسندگان افغانستان مقیم شهر باستان ایالات متحده اداره می شود و هدف ایجاد آن آموزش داستان نویسی از طریق آنلاین به دختران و پسران در افغانستان است.
انجمن ادبی سوزن طلایی در حقیقت جریان دوامدار نوشته های ما است از 1996 تا 2001. من یادم است که در دوره اول طالبانی خصوصی ها در افغانستان بسیار زیاد شده بود، خصوصا در هرات. من وسط از رفیقهایم برای گریز از این شرایط وحشتناک و نجات خودمان کرسی را ایجاد کردم به اسم کرس خیاطی سوزن طلایی که در حقیقت به جای خیاطی ما در داستان می نوشتیم، داستان می خواندیم و اولین داستانم زیر نام خودم در 1999 در هرات در روزنامه اتفاق اسلام چاپ شد.
دختران و پسران شامل در این برنامه با نام‌های مستعار برای روزنامه‌های افغانستان مقاله و داستان و شعر می‌نویسند.
دکتر سم از بهترین کتاب‌های دنیا، یک از مشهورترین نویسندگان دنیا است و ما معرفی کردیم. بعد از خواندن کتاب رو با دکتر سم نقد کردیم و با نویسنده‌هایی که تقریباً با شرایط داستان‌هایی که تقریباً شبیه به شرایط فعلی ما بود و این باعث شد که ما بیشتر به زیستن و زندگی کردن امیدوار شویم و همچنین برای ادامه دادن. و همچنین ما در اونجا یاد گرفتیم که چطور با قلم خود صادق باشیم و چه قسمی واژه ها احساسات خود برای کاغذ ها با مشکل واقعی نو انتقال بدیم.
در ختم هر دوره آموزشی این انجمن به بهترین شاگرد گروه لوح تقدیری که توسط دانشگاه آیووا تحت برنامه نویسندگی بین‌المللی تهیه می شود اهدا می گردد.
امسال سبب شد که در سومین دور مسابقه داستان نویسی رهنورد زریاب شرکت کنم و خوشبختانه تونستم مقام نخست این جشنواره از آن خود کنم. خوشحالم که عضو خانواده سوزن طلایی هستم.
این انجمن به دخترانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه بازداشته شده و زندگی خود را در خانه سپری می کنند بر روزنه ای از امید و فرصت برای آموزش و تبادل نظر با دیگران مبدل شده است.
در او کلاس ها ما ما اصول کلی داستان نویسی رو خواندیم و یاد گرفتم که باید دردها و رنجهای خور تبدیل به واژه کنم، تبدیل به کلمه کنم و تبدیل به داستان کنم. در کنار اصول کلی داستان نویسی یاد گرفتم که کتاب خوب بخوانم و کتابهای قشنگی هم در کنار هم خواندیم و در اخیر این جلسات به ما هر کدوم گواهی نامه هم داده شد.
قادری که کتاب خاطرات یا داستان زندگیش به نام رقص در مسجد فقط چند ماه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان به زبان انگلیسی به نشر رسید میگوید که میخواهد رسالت خود را در قبال دختران و پسرانی که از هنر نوشتن و حق خواندن در افغانستان محرومند با ایجاد این انجمن ادا کند تا روزی که دختران آن سرزمین بار دیگر به تحصیل که حق مسلم انسانی آنهاست دسترسی بیابند.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه در ساحه دشت برچی کابل را بر عهده گرفت. این در حالی است که محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان هفته گذشته گفت که حملات شاخه خراسان گروه داعش در سال 2023 در مقایسه با سال قبل آن 90% کاهش یافته است. او گفته بود که جنگجویان تاجیکستانی در تمامی حملات توسط شاخه خراسان گروه داعش در 12 ماه گذشته دخیل بودند. دلیل تداوم حملات داعش بر اهداف غیر نظامیان به ویژه هزاره ها در افغانستان چیست؟ چرا طالبان در جلوگیری این حملات ناکام هستند؟ در مورد این پرسش ها محمد احمدی مصاحبه با زکریان مشکور کابلی فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
به نظر شما دلیل تداوم حملات داعش بر اهداف غیر نظامیان به ویژه هزاره ها در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ما را در قلعه ناظر دشت برچی همه ملت شریف افغانستان تسلیت از آنچه که دیروز اتفاق افتاد در سلسله سیگنال زیتونی قطعان و مسئولی شیعیان و هزارها یا در مسیر کوچ اجباری شیعیان و هزارها و یا در مسیر حذف کامل شیعیان و هزارها از حیات سیاسی و اجتماعی است که اعداد استراتژی بین طالبان و داعش در این سرزمین وجود
دارد. خب اخیراً داعش مسئولیت یک حمله انفجار را در کرمان ایران به عهده گرفت. به نظر شما کشورهای همسایه افغانستان و منطقه تا چه حد در معرض تهدیدات مشترک داعش که در افغانستان هست می باشند؟
طالبان و داعش به نظر بنده دو نام برای پروژه مشترک هست و چه در کرمان، چه در کابل و چه در جای دیگر یکی از بخش‌های جدی هدف گذاری شده برای داعش و طالب تقابل با شیعیان و حذف شیعیان از مناسبات اجتماعی و سیاسی هست. این که داعش خراسان چنان که خبرگزاری های ایالات متحده آمریکا و منابع امنیتی خودش هم نقل کردن که در ایران در کرمان با عملیات جنایتکارانه و توریستی را انجام دادن هر دو در یک مسیر است، ولی اینکه کشورهای همسایه مثل برخی در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه افکار عمومی خودشان واقعیت را نمیگویند و اینکه در حال حاضر طالبان و داعش در افغانستان تبدیل به یک دولت و حکومت توریستی شدن و افغانستان و ایران و پاکستان و تمام منطقه و جهان درکنند متاسفانه صادق نیست. اساسا داعش در افغانستان یک تعریف خاصه داره. شاید تفاوت‌های با داعش شامات داشته باشه، ولیکن در تقابل و ضدیت دشمنی با شیعیان این تفاوتی با داعش شامات نداره، به ویژه که در افغانستان هر جایی که لازم جنبش‌های شیعی سرکوب شود و حتی در زمان جمهوریت اگر بنا بود که جنبش روشنایی سرکوب بشه بایستی از نام داعش استفاده می‌شد و اون تلفات سنگین در دامن ملت ما گذاشتن، ولیکن به نام داعش. امروز ما معتقد هستیم که بحث طالب و داعش نیست، بحث کابل و کرمان نیست، بحث یک استراتژی است که در این منطقه در مقابل با شیعیان و قدرت سیاسی و قدرت نظامی و قدرت اقتصادی شیعیان مطرح نشده و برای ایجاد جنگ و آشوب بین شیعه و اهل سنت به نام داعش استفاده میشه. باید بگویم که هر کی در افغانستان دغدغه امنیت شیعه نداره یا در منطقه داعیه حمایت شیعه نداره، نمیتواند با داعش یا طالب تعامل کنه یا طالب را به حامی داعش از حمایت بکنه و بعد همچنان داعیه دفاع شیعه نداشته باشه.
تشکر از شما جناب آقای مشکور کابلی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی مقیم آلمان، که در برنامه خبری امروز دیدگاه خود را مطرح کردید. موفق باشید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.